ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام دوباره به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد عکس العمل بولیسی جرگه به تاخیر معرفی کابینه و همچنان انتقاد اعضای بولیسی جرگه بر ترکیب هیئت پاکستان که به افغانستان سفر میکند. در برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان مربای مرچ را خواهیم داشت. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از زرغونه منگل میشنوید که پلیس فرانسه میگوید حداقل 11 نفر به شمول دو پلیس و یک خبرنگار در اثر تیراندازی در دفتر یک مجله تنزی در پاریس کشته شدند. پاکستان امروز دو مردی را که از سوی یک محکمه ضد تروریسم محکوم به مرگ شده بودند به دار آویخت. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، جمشید حبیب زاده در استودیو با خبرهای افغانستان.
سرخط خبرها. مسئولان در ریاست جمهوری افغانستان میگویند که در آینده نزدیک نامزد وزرای جدید برای گرفتن رأی اعتماد به بولیسی جرگه معرفی خواهند شد. ریاست عمومی امنیت ملی گفته که یک سازمانده حملات انتحاری مربوط به شبکه حقانی با یک حمله کننده انتحاری در شهر کابل از سوی موظفین امنیتی بازداشت شده و بولیسی جرگه افغانستان امروز قانون برگزاری مراسم عروسی را تصویب کرد. مسئولان در ریاست جمهوری افغانستان گفتند که در آینده نزدیک نامزد وزرای جدید برای گرفتن رأی اعتماد به بولیسی جرگه معرفی خواهند شد. نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری در مصاحبه با رادیو آزادی گفت اکثر کارها روی انتخاب افراد برای کابینه نهایی شده است.
ما با مراحل با پایانی معرفی کابینه جدید نزدیک شدیم و به زودترین فرصت انشاءالله شاید معرفی کابینه جدید خواهد بود.
پیش از این صبح امروز جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که اعضای کابینه عنقریب در دو مرحله به بولیسی جرگه معرفی خواهند شد و همچنان گفت که در مرحله اول کاندید وزرای سکتور امنیت به شورای ملی جهت گرفتن رأی اعتماد معرفی خواهند شد. ریاست عمومی امنیت ملی گفته که یک سازمانده حملات انتحاری مربوط به شبکه حقانی با یک حمله کننده انتحاری در شهر کابل از سوی موظفین امنیتی بازداشت شده اند. در خبرنامه این ریاست آمده است که این افراد در یک عملیات خاص نیروهای امنیتی افغان گرفتار شدند. در خبرنامه گفته شده که افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات به جرمشان اعتراف کرده و گفتند که تعلیمات انجام حملات انتحاری را در یک مدرسه مربوط به شبکه حقانی در بنوی میرانشاه در آن طرف خط دیورند فرا گرفتند. و پلیس جرگه افغانستان قانون برگزاری مراسم عروسی را در 4 فصل و 23 ماده تصویب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پلیس جرگه در جلسه عمومی امروز در مورد این قانون چنین گفت:
هر قانون برگزاری مراسم عروسی به داخل 4 فصل و 23 ماده به حیث کل جهت تصویب برای گذاشته می شود، موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ، به استثنای 14 کارت مخالف به اکثریت قانون برگزاری مراسم عروسی به طور کل به تصویب رسید.
با گفته اعضای بولیسی جرگه، این قانون به هدف جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی ها، فراهم آوری زمینه تشکیل خانواده سالم و جلوگیری از فساد اخلاقی، حفظ شیرازه خانواده و جلوگیری از خشونت های خانوادگی تصویب گردیده است. تشکر زیاد که تا این دم با ما هستین. اکنون همکارم زرغونه منگل خبرهای بیرون از کشور را تقدیمتان می کند.
پلیس فرانسه می گوید حداقل 11 نفر به شمول دو پلیس و یک خبرنگار در اثر آتشباری در دفتر یک مجله تنزی در پاریس کشته شدند. با گفته پلیس 10 نفر در این حادثه جراحت برداشتند که حالت صحی تعداد از آنها وخیم خوانده شده است. این مجله تنزی که چارلی هیبدو نام دارد به سبب نشر بعض کارتون‌های تصویری از پیامبر اسلام در گذشته مورد تهدید قرار گرفته بود. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند که به محل حادثه رسید به خبرنگاران گفت این یک حمله تروریستی است. قرار است اولاند امروز یک جلسه اضطراری حکومت را دایر کند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول شاهدان عینی گزارش داده که گفتند چند مرد مسلح در این حمله دخیل بودند و از قول یک خبرنگار گفته شده که به تلویزیون محلی گفته است حمله کنندگان ماسک ها بر روهایشان داشتند. CNN گزارش داده است که دو حمله کننده وارد ساختمان دفتر این مجله شده و از زد و خوردها 5 دقیقه دوام کرد. دفاتر اسبق مجله چارلی هبدو در سال 2011 در اثر حمله‌ای که گفته می‌شود کارتون‌های در مورد اسلام شامل انگیزه‌های آن بود تخریب شده بودند. پاکستان امروز دو مرد را که از سوی یک محکمه ضد تروریسم محکوم به مرگ شده بودند به دار آویخت. با این دو نفر تعداد کسانی که بعد از اقدام ماه گذشته پاکستان مبنی بر از میان برداشتن ممنوعیت اعدام مجرمین تروریسم اعدام شدند به 9 نفر رسید. این دو نفر که در سال 2002 به اعدام محکوم شده بودند اعضای گروه تندرو لشکر جنگوی بودند. این دو نفر در شهر جنوبی مالتان حلق‌آویز شدند. پلیس یمن میگوید انفجار یک بم امروز در نزدیکی آکادمی پلیس در صنعا پایتخت یمن باعث کشته شدن 30 نفر و جراحت بیش از 50 تن دیگر شد. شاهدان عینی و نیروهای امنیتی گفتند حمله کننده انتحاری مینی بس حاوی مواد منفجره اش را زمان انفجار داد که افراد برای ثبت نام در این آکادمی پلیس در مرکز شهر جمع شده بودند. کسی به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. القاعده در شبه جزیره عرب در گذشته عقب چنین حملات قرار داشته است. وزارت دفاع آمریکا در مورد گزارش‌های تحقیق می‌کند که بر اساس آن سال گذشته غیر نظامیان شاید در دو حمله هوایی آمریکا در سوریه و عراق کشته شده باشند. دگروال پاتریک ریدر سخنگوی قمانده مرکزی آمریکا دیروز گفت اردوی آمریکا روی 18 دهه کشته شدن افراد ملکی در جریان بمباردمان نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در سوریه و عراق از 8 تا 30 دسامبر سال گذشته تحقیقات می‌کند. ادمیرال جان کربی سخنگوی پنتاگون خبر تحقیقات جاری را تایید نموده و گفته است این چیز است که ما همیشه آن را جدی می گیریم. مقامات اندونزیا می گویند آب بازان و یک وسیله بی سرنشین تحت البحری امروز بخش عقبی تیاره را که ماه گذشته با 162 سرنشین در بحر جاوای اندونزیا سقوط کرده بود یافتند. این کشف از اهمیت زیاد به این دلیل برخوردار است که صندوق سیاه تیاره و صداهای ثبت شده در آن قبل از سقوط در قسمت عقبی تیاره موجودند. و خبر آخر، که عیسویان ارتودکس صبح وقت امروز عید میلاد مسیح را تجلیل کردند و رهبران ارشد روسیه در جمله کسانی بودند که از این روز با رفتن به کلیسا بزرگ داشت کردند. دمیتری مدودف صدر اعظم روسیه و همسرش به طور سنتی در تجمع در کلیسای کرایست د سیویر در مسکو شرکت کردند. پاتریارک مسکو با مناسبت کریسمس ارتودکس ها امسال در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مسیحیان روسیه گفت وی میگوید من برای همه ما، برای همه مردم ما آرزو دارم با اتکا به قدرت خداوند بر مشکلات زندگی فائق آیند. وی اطمینان داد که هیچگاه در تاریخ از سوی نجات دهندگشان حضرت عیسی علیه السلام تنها گذاشتن نشدند و حال هم تنها گذاشتن نخواهند شد. پایان اخبار.
و این هم آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده. کابل هوا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین منفی 2. قندهار آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6. و جلال‌آباد آسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 5.
ساعت 5:09 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که اعضای ولسی جرگه در مورد تأخیر اعلان کابینه با لحن شدید صحبت کردند. رئیس ولسی جرگه گفت:
هیچ کس احساس مسئولیت در قبال ملت و مشکلات مردم افغانستان نداره. جدا تداوم وضعیت برای مردم افغانستان نگران کننده است.
اعضای ولسی جرگه همچنان بر ترکیب هیئت پاکستان که به افغانستان سفر میکند انتقاد دارند. یک عضو ولسی جرگه گفت:
آمدن هیئت پاکستانی به افغانستان، او هم هیئتی که همواره مشروعیت نظام از زیر سوال برده، بعضی از اعضای از هیئت هیچگاه نمیتونه این سفر دید و باور از اونها را نسبت به افغانستان تغییر بده.
هند و افغانستان یک موافقتی را در مورد فعال ساختن فابریکه های نساجی افغانستان به امضا رساندند. در فاریاب مردم به حمایت از قوای امنیتی کشور جمع گردند. مذاکرات اتمی ایران با شش قدرت جهان در ماه جاری اثر گرفته می شود. در نیمه دوم برنامه صحبت از سلسله حقوق اساسی و بشری داریم و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ.
خدا مو شما را در سیاست افغانستان دخیل نسازه. اگر دخیل شدیم هم دروغگوی میشیم، هم بی‌پروا میشیم. گپای خود مثل وعده های کاندیدای ریاست جمهوری در طاق بالا میمانیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. بحث روی تأخیر در اعلام کابینه باز هم صحبت‌های اعضای ولسی جرگه افغانستان را به خود اختصاص داده بود. برخی از نماینده‌های مردم در نشست روز چهارشنبه حکومت وحدت ملی را مورد انتقاد شدید قرار دادند و برای رفع مشکلات حتی خواهان برگزاری لوی جرگه شدند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
تأخیر در اعلام کابینه سبب شد تا برخی از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه حکومت وحدت ملی افغانستان را حکومت خیانت ملی و وحشت ملی بخوانند. تعداد از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه کار حکومت وحدت ملی را مورد انتقاد شدید قرار دادند و حتی برای برانداختن نظام فعلی پیشنهادات را مطرح کردند.
ادامه کار رئیس جمهور مخالف ماده 160 قانون اساسی ثابت شده عدم کفایت سیاسی هر دو تقسیم.
یعنی منظورتان همی است که دروازه را بسته نکنیم بشینیم میز زده بشینیم؟
آنان حکومت وحدت ملی را به بیکفایتی متهم کرده و ادامه کار آن را خلاف قانون اساسی خواندند. عبدالرحمن رحمانی یک عضو ولسی جرگه گفت لازم است تا دست هر دو رهبر از کار گرفته شود و یک جریان جدید به میان بیاید.
ضرب العجل را که نمایندگان ملت برای هر دو رئیس حکومت وحدت ملی که برای زحمت ملت جور شده، اصلا وحدت نه زحمت ملی، پیشنهاد شد، نتیجه گزارشی را که شما آوردین با او ضرب العجل بسیار تفاوت داره. جریان سیوم در کار است برای براندازی این نظامتان، برای که هر دو رئیس باید مخلوع باشد.
در این حال نفیسه عظیمی یک عضو دیگر این جرگه به هدف بیرون رفت از مشکل کنونی خواهان برگزاری لویه جرگه شد.
ظرفیت توانایی و حل کار نیستن در مردم افغانستان و این حکومت به وحشت ملی تبدیل شده. علمان حق داره و صلاحیت داره که از این پندست ملت افغانستان باید نجات بده، لوی جرگه را دایر بکنه و حکومت بعدی را باید انتخاب بکنه.
این اظهارات در حال صورت میگیرند که با گذشت بیش از 100 روز از ایجاد حکومت وحدت ملی، کابینه تا هنوز اعلام نشده است. رئیس جمهور غنی در روز انجام مراسم تحلیف گفته بود که ظرف 45 روز کابینه جدید را معرفی خواهد کرد، اما با وعده‌های مکرر تاکنون چنین نشد. آخرین وعده رئیس جمهور محمد اشرف غنی در رابطه با اعلام کابینه یک هفته قبل در دیدار با هیئت ولسی جرگه سپرده شد. آقای غنی گفته بود که تا یک هفته دیگر اعضای کابینه به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهند شد. اما عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس جرگه با ابراز تأسف نسبت به این عهد شکنی تداوم وضعیت به این شکل را نگران کننده خواند.
وعده که رئیس جمهور داده امروز آخرین روزش بود که باید اونا کابینه را به معرفی میگرفت. متاسفانه امروز هم شاهد معرفی کابینه نشدیم. یک بار دیگر در مورد تأخیر معرفی کابینه جدا در کمال بی سرپرستی امور دولتداری به پیش میره. هیچ کس احساس مسئولیت در قبال ملت و مشکلات مردم افغانستان نداره. جدا تداوم وضعیت برای مردم افغانستان نگران کننده است.
با آنکه اختلاف میان دو تیم دلیل اصلی در تأخیر کابینه خوانده می شود، اما مقام های حکومتی همواره گفتند این تأخیر به سبب انتخاب افراد مسلکی و کارا است. با وجود انتقادات و خواستهای مکرر مبنی بر اعلام کابینه از سوی ولسی جرگه و سایر نهادها، حکومت وحدت ملی آن را نادیده گرفته و تاکنون به این تقاضاها گردن ننهاده است. زمان برای اعلام و چگونگی ترکیب کابینه به معمایی مبدل شده که مردم افغانستان بی‌صبرانه انتظار حل آن را می‌کشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سفر مولانا فضل الرحمن در ترکیب هیئت احزاب سیاسی پاکستان و افغانستان عکس العمل های تند شماری از اعضای ولسی جرگه و آگاهان سیاسی افغانستان را برانگیخته است. آنان میگویند که حکومت افغانستان نباید اجازه میداد مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام به افغانستان سفر کند. قرار است برخی از رهبران احزاب سیاسی پاکستان که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستانی شامل آن است، روز پنجشنبه به کابل بیایند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان با اشاره به اینکه رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان جنگ را در این کشور جایز دانسته بود میگویند که سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان خبر خوش نخواهد بود. سفر هیئت احزاب سیاسی پاکستان به افغانستان را شمار از نماینده های مردم در ولسی جرگه و تحلیلگران سیاسی به فال نیک میگیرند، اما از موجودیت مولانا فضل الرحمن در ترکیب این هیئت سخت خشمگینند. شکریه بارگزای نماینده مردم در ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان نباید میزبان فرد باشد که جنگ را در این کشور روا دانسته بود.
آمدن هیئت پاکستانی به افغانستان، او هم هیئتی که همواره مشروعیت نظام زیر سوال برده، بعضی از اعضای از هیئت جنگ در افغانستان مشروع دانسته. هیچگاه نمیتونه این سفر دید و باور از اونا را نسبت به افغانستان تغییر بده.
اسدالله سعادتی نماینده دیگر مردم در ولسی جرگه نیز با دیدگاه شکریه بارکزی موافق است، اما میگوید در ترکیب هیئت احزاب سیاسی پاکستان به کابل برخی اشخاصند که مخالف جنگ در افغانستانند.
در ترکیب هیئت اکثر کسانی که هست اونا از قبل هم مخالفتی با افغانستان نداشتند، یعنی طرفدار جنت و حمایت طالبان از جانب دولت پاکستان نبودند. این یک نکته است که از این منظر اگه نگاه کنیم بسیار تفاوت جدی نمی. نکته دوم، تنها یک چهره متفاوت گفته میشه در بین از اینا هست، او مولانا فضل الرحمن است.
قرار است شمار از رهبران احزاب سیاسی پاکستان روز پنجشنبه به کابل بیایند و با اشرف غنی رئیس جمهور و برخی از مقامات دیگر این کشور دیدار کنند. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این هیئت احزاب سیاسی پاکستان در مورد روابط میان افغانستان و پاکستان، وضعیت امنیتی دو کشور و مبارزه با تروریسم با مقامات افغان صحبت خواهند داشت. رسانه‌های پاکستانی گفتند که این هیئت احزاب سیاسی پاکستان شامل اسفندیار ولی، افراسیاب خطک، آفتاب احمدخان شیرپاو، مولانا فضل الرحمن و محمود خان اچکزی می باشد. در این میان شمار از تحلیلگران سیاسی افغان سفر هیئت احزاب سیاسی پاکستان به کابل را گام مهم خوانده، اما می گویند در این سفر نباید از رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، کسی که جنگ را در این کشور جایز دانسته است، پذیرایی شود. جاوید کوهستانی یکی از این تحلیلگران:
باور من است که آمدن بخشی از سران سیاسی پاکستان به افغانستان احتمالاً از نظر روابط کلی برای پایین آوردن تشنج و بهتر ساختن روابط دیپلماتیک یک اقدام مثبت است. ولی پاکستان هنوز دیده نشده که تلاش بکند در افغانستان صلح و ثبات تامین شود.
ادعی از تحلیلگران دیگر افغان بدین باورند که اگر استخبارات پاکستان به این نتیجه رسیده باشد که مشکلات فعلی هر دو کشور حل گردد، این گونه سفرها می تواند مؤثر تمام گردد. آنان می گویند حملات اخیر در پاکستان مقامات و رهبران سیاسی آن کشور را واداشته تا به خاطر تامین امنیت در افغانستان، پاکستان و منطقه اقدام نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. هند می خواهد افغانستان را در کنار دیگر بخش های تولیدی در فعالسازی دوباره صنعت نساجی نیز کمک کند. به همین هدف روز چهارشنبه توافقنامه میان سفیر هند در کابل و مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان به امضا رسید. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که بیشتر منابع تولیدی افغانستان غیر فعال بوده و بیکاری در این کشور دردسر ساز شده است، هند می‌خواهد افغانستان را در بخش فعال سازی صنعت نساجی همکاری کند. سفیر هند در کابل و سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه توافقنامه ای را نیز به همین منظور امضا کردند. بر بنیاد این توافقنامه هند آموخته ها و تجارب خود را در بخش صنعت نساجی با افغانستان در میان می‌گذارد و این کشور را در بازسازی کارخانه های این صنعت کمک خواهد کرد. شیری امر سینها سفیر هند در کابل می‌گوید که افغان ها در بخش صنعت نساجی از توانایی های خوبی برخوردار بودند و هند باور دارد که افغانستان با تولیدات داخلی به خودکفایی خواهد رسید.
ما می دانیم که افغانستان در بخش صنعت نساجی کارخانه های مهمی دارد. با آغاز سال نو و کار حکومت تازه افغانستان می خواهیم در بخش پیشرفت های اقتصادی با این کشور همکار باشیم و بازسازی صنعت نساجی در این کشور بخش از این همکاری من با افغانستان است. افغانستان برای آغاز کار این کارخانه انرژی خوبی دارد و ما تلاش می کنیم که تجارب و آموخته های ما را با آموزش دهی در این بخش برای افغانان شریک سازیم. و نیز ما از بازسازی کارخانه های صنعت نساجی در این کشور بسیار خرسند هستیم.
آقای سینها میگوید که دهلی نو تلاش دارد تا با بازسازی پروژه های بنیادی در افغانستان میزان بیکاری را در این کشور کاهش دهد تا فرصت های کاری برای مردمان این کشور فراهم شود. آقای سینها باور دارد که با بازسازی فابریکه های صنعت نساجی در افغانستان این کشور در منطقه موقف خوب اقتصادی را حاصل خواهد کرد. در همین حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که هند در بخش صنعت نساجی از تجارب خوبی برخوردار بوده و بر بنیاد توافقنامه‌ای که میان کابل و دهلی نو امضا شده است، این کشور افغانستان را در بخش تکنیکی و بلند بردن ظرفیت‌های کاری همکاری می‌کند. مزمل شینواری سرپرست این وزارت می‌گوید که برای فعال سازی صنعت نساجی در کشور مواد خام بسیار است و با آغاز کار فابریکه‌های صنعت نساجی افغانستان حتی در بازارهای جهان به رقابت خواهد پرداخت.
سر مسئله همکاری تکنیکی، ارتقای ظرفیت در بخش‌های نساجی و همکاری تکنیکی در مورد رشد صنعت نساجی در داخل افغانستان، چون مواد خام ما داخل افغانستان داریم که تولیدات افغانستان نه تنها در منطقه بلکه در دنیا هم ما برشان بازاریابی خوب کرده بتانیم.
افغانستان از زمان کارخانه های مشهور صنعتی در منطقه داشت، اما در سالهای اخیر به علت جنگ های دوامدار فابریکه های زیادی در این کشور از فعالیت بازماندند. هرچند وزارت تجارت و صنایع این کشور در پیوند به تولیدات نساجی ارقام در اختیار ندارد، اما گفته می شود که همکنون دو کارخانه بلژیکی و بریتانیایی در این بخش در افغانستان فعالیت دارند. مقامات وزارت تجارت افغانستان می گویند که این کارخانه ها نمی توانند تمامی نیازهای داخلی این کشور را فراهم سازند.
جمع کثیری از مردم فاریاب طی گردهمایی حمایت و پشتیبانی خیش را از نیروهای امنیتی ابراز داشتند. شرکت کنندگان همایش بزرگ مردمی که در محوطه هتل شاروالی شهر میمنه برگزار شده بود با بیانات و سخنرانی هایشان ختم فعالیت های نیروهای ائتلاف بین المللی و انتقال مسئولیت های نظامی را به نیروهای افغان در کشور فالینک دانستند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها گزارش می دهد.
یک بار دیگر اهالی و باشندگان ولایت فاریاب طی تدویر همایش مردمی حمایت خیش را از نیروهای امنیتی ابراز داشتند. دکتر نقیب الله فایق عضو ولیسی جرگه که در همایش یاد شده سخنرانی میکرد پیام مردم فاریاب را بر رهبران دولت این گونه بیان داشت.
این پیام به همه رهبران افغانستان از جانب مردم ولایت فاریاب است که مردم ولایت فاریاب دیگر توان و تحمل کشته شدن فرزندان شان را ندارند. ما میخواهیم فاریابی ها یک خواب، یک وطن، یک مردم، یک برادر و یک همزبان با هم زندگی بکنیم.
آقای فایق همچنان از ناامنی های موجود در فاریاب یادآور شده و از مسئولان امنیتی خواست تا در قسمت تأمین امنیت و آرامش جدا اقدام نمایند.
همه ما شاهد هستیم که فاریاب یکی از ناامن‌ترین ولایات در سطح کشور بوده که در سالهای اخیر و خصوصا در ماهای اخیر قربانی های بیشماری را از این مردم و از این فرزندهای شما گرفته است.
محمد طارق یک تن از متنفذین ولسوالی قیصار نیز از وضعیت ناگوار فاریاب به خصوص ولسوالی قیصار این گونه یادآور شد.
ساعات وسیع در ولسوالی قیصار فعلا در کنترل مخالفین قرار دارد. ساحه خوجکینتی، شاه، هوره، مناطق تویمز، بخش اعظم از ساحه تگاب هرک، نهرین، کبوترخان، میرشادی و ساعات دوابی و شمال سرک عمومی قیصار کلا در کنترل مخالفین دولت قرار دارد. مردم قیصار در شب روز بسیار با مشکلات، با ترس و هراس زندگانی میکنند. امید ما از رهبران دولت وحدت ملی اسلامی افغانستان این است که با قبول زحمت و ولایت فاریاب و بخصوص در بخاطر شنیدن دردها و رنجهای مردم فاریاب تشریف بیاورند.
همچنان محمد لابتاش سرپرست مقام ولایت فاریاب ضمن تقدیر از حضور و شرکت اقشار مختلف مردم و حمایت آنها از نیروهای امنیتی در بخشی از بیاناتش چنین گفت:
جای بسا مسرت است که امروز اقشار و اقوام مختلف در شهر میمنه تی گرد همایی باشکو جمع شده تا حمایت و پشتیبانی خیش را از نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی تان اعلان بدارید.
آقای بتاش از آن عده کسانی که هنوز در صف مخالفین مصالح دولت قرار دارند خواست تا به آغوش صلح بپیوندند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در نتیجه یک حمله مسلحانه بالای دفتر یکی از رسانه‌های فرانسوی در شهر پاریس 11 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها مردان مسلح که کلاشنیکوف و راکت انداز با خود داشتند امروز بالای دفتر هفته‌نامه چارلی هبدو حمله کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
پس از حمله امروز بر دفتر یکی از رسانه‌های فرانسوی در شهر پاریس، احضارات درجه یک در پایتخت فرانسه نافذ شده است. رئیس جمهور فرانسوا هولاند دقایق پس از حمله به محل رویداد رفت و سپس نشست فوق‌العاده و اضطراری کابینه فرانسه برگزار شد. او به خبرنگاران در نزدیکی محل حمله کشته شدن 11 تن را تایید کرد. خبرنگاران و افسران پلیس به صورت بزدلانه به قتل رسیدند. در حال حاضر ما اطلاع داریم که 11 کشته داریم.
11 personnes qui sont mortes.
گفته می شود که در میان کشته شده ها دو تنشان افسران پلیس بودند. یک منبع که نامش گرفته نشده به خبرگزاری فرانس پرس گفته است دو مرد که با کلاشنیکوف و راکت انداز مسلح بودند بر یک ساختمان در مرکز پاریس هجوم آوردند و سپس درگیری آغاز شد. با گفته این منبع مردان مسلح یک موتور را هم اختطاف کردند. دفتر هفته‌نامه چارلی ابدو که یک رسانه تنزی است هدف این حمله بوده است. گفته می شود که این هفته‌نامه در چند سال گذشته به خاطر نشر کارتون هایی که به پیامبر بزرگ اسلام نسبت داده بود با چالش های روبرو شد. نشر چنین کارتون ها از سوی هفته‌نامه چارلی ابدو باعث واکنش های تند مسلمانان در جهان شد. از حمله کننده ها نقل شده که فریاد زدند این حمله را در انتقام به آنچه اهانت به پیامبر اسلام دانستند انجام دادند. ینس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا این رویداد را تقبیح کردند. استالتنبرگ با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده و حادثه امروز را یک حمله بر پیکر آزادی رسانه ها دانسته است. کامرون هم این رویداد را رنج دهنده دانسته و گفته است بریتانیا در کنار فرانسه در مبارزه با تروریسم استاده خواهد بود. گفته می شود که در آخرین پیام هفته‌نامه چارلی ابدو امروز کارتون از ابوبکر البغدادی رهبر گروه شورشی دولت اسلامی نشر شد. تا حالا مسئولیت حمله امروز در پاریس را کسی به عهده نگرفته و تحقیق جریان دارد تا معلوم شود که حمله کننده ها کی بودند و چگونه در یکی از مسئول ترین شهرهای جهان به سلاح و راکت انداز دست یافتند.
رادیو آزادی.
در نتیجه انفجار یک بم در شهر صنعا پایتخت یمن حدود 30 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی یک پوهنتون پلیس رخ داده است. در این مورد امید مرزبان شرح بیشتر دارد.
پس از قیام سال 2011 که در نهایت منتج به کنارگیری رئیس جمهور علی عبدالله صالح شد، یمن دچار نارامی های روزافزون شده است. اما نارامی یمن زمانی به اوجش رسید که در ماه سپتامبر گروه تندروان حوثی پایتخت این کشور را تصرف کرد. تازه ترین نشانه خشونت ها انفجار امروز در صنعا بود که حدود 30 قربانی گرفت. مقام های امنیتی میگویند بم در یک موتور کارگزاری شده بود و در نزدیک یک آکادمی پلیس انفجار کرد. بیش از 50 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. قربانیان شامل محصلین، رهگذران و جوانان می شوند که برای ثبت نام به این آکادمی پلیس آمده بودند. عبدالکریم رازی یکی از کسانی است که هنگام انفجار در محل حادثه بود. او لحظات پس از انفجار چشم دید خود را به خبرنگاران گفت.
ما صدای خشونتبار را شنیدیم. زمانی که به محل انفجار آمدیم مشاهده کردیم که بم در یک موتور کارگزاری شده بود. و هدفش اکادمی پلیس بود. در هنگام انفجار شاگردان از اکادمی بیرون می شد. اکثر قربانیان شاگردان است.
همچنان یک کارمند صحی در محل رویداد به خبرگزاری رویترز گفته است هنگامی که او به محل رویداد رسید اجساد روی هم افتاده بودند. در گذشته مسئولیت همچون رویدادها را گروه القاعده به دوش گرفته، اما تا به حال کسی ادعای مسئولیت انفجار امروز را نکرده است. کشورهای خلیج و غربی ها نگرانند که ناامنی های یمن حکومت این کشور را ضعیف خواهند ساخت و در نهایت زمینه برای القاعده مساعد می شود که از داخل یمن حملات بالای دیگر کشورها را برنامه ریزی کند. شاخه القاعده در شبه جزیره عرب فعالترین بخش این گروه است. هرچند اردوی یمن با حمایت تیاره های بی پیلوت امریکایی برای سرکوبی القاعده تلاش کرده است، اما شورشیان این گروه ثابت کردند که توانایی مقاومت را دارند. گروه القاعده به طور گسترده در مناطقی که قبایل ها بود و باش دارند و قانون در آنها حاکم نیست زندگی می کنند. شماری از قبایل سنی حتی به این گروه تمایل هم نشان می دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام است. زرغونه منگل در استیدیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید که در آینده نزدیک نامزد وزرای جدید برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. سخنگوی ریاست جمهوری گفت اکثر کارها روی انتخاب افراد برای کابینه نهایی شده است. ریاست امنیت ملی از بازداشت یک طراح حملات انتحاری شبکه حقانی همراه با یک فرد که قصد حمله انتحاری در کابل را داشت خبر می دهد. 12 نفر به شمول 2 پلیس و 1 خبرنگار در اثر آتشباری در دفتر یک مجله تنزی در پاریس کشته شدند. به گفته پلیس 10 نفر در این حادثه جراحت برداشتند. پاکستان امروز 2 مرد را که از سوی یک محکمه ضد تروریسم محکوم به مرگ شده بودند به دار آویخت. پلیس یمن میگوید انفجار یک بم امروز در نزدیکی اکادمی پلیس در صنعا پایتخت آن کشور باعث کشته شدن 30 نفر و جراحت بیش از 50 تن دیگر شد. وزارت دفاع آمریکا در مورد گزارش‌های تحقیق میکند که بر اساس آن سال گذشته غیر نظامیان شاید در 2 حمله هوایی آمریکا در سوریه و عراق کشته شده باشند. و مقامات اندونزیا می گویند امروز بخش عقبی تیاره را که ماه گذشته با 162 سرنشین در بحر جاوای اندونزیا سقوط کرده بود یافتند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، حالا جمشید حبیب‌زاده خبرهای ورزشی را دارد.
آینه روز ورزش. اولین بازی یک روزه بین المللی تیم کرکت افغانستان فردا در امارات متحده عربی با تیم اسکاتلند برگزار می گردد و مسابقات والیبال امروز در ولایت غزنی برگزار شد. قرار است اولین بازی یک روزه بین المللی تیم کرکت افغانستان فردا در امارات متحده عربی با تیم اسکاتلند برگزار شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در رادیو آزادی گفت بازی میان افغانستان و اسکاتلند فردا 10 بجه قبل از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود و بازی های بعدی تیم افغانستان به تاریخ 10، 14 و 17 جنوری برگزار خواهد شد. این در حالی است که چند قبل تیم کرکت افغانستان بازنده 5 بازی یک روزه در برابر تیم میزبان یعنی امارات متحده عربی شد. با گفته آقای هوتک کرکت بازان افغان این بار با آمادگی بیشتر به امارات متحده سفر کرده و امید است که دستاوردهای خوبی داشته باشند. در یک خبر دیگر مربوط به کرکت میشنویم که روز گذشته به هدف آمادگی برای بازی‌های چلنج کپ اتصالات مسابقات در ولایت زابل آغاز شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 8 تیم اشتراک نموده که در روز اول این بازی تیم‌های اسپین‌غر و افغان تایگر در مقابل هم قرار گرفتند. با گفته آقای هوتک در این بازی تیم اسپین‌غر در 20 اوور با از دست دادن 8 بازیکنش توانست 153 دوش را هدف تعیین کند که بازیکنان تیم افغان رنجر با از دست دادن 8 بازیکن توانستند در اوور 18 هدف تعیین شده را پورا کنند و افزود که این بازی ها برای 20 روز ادامه خواهد یافت. و مسابقات والیبال امروز در ولایت غزنی برگزار شد. عامر ورزشی ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت در این مسابقات بیش از 40 تیم از مرکز و ولسوالی‌های این ولایت اشتراک نمودند. این تیم‌ها در 8 دسته با هم به رقابت می‌پردازند. در نتیجه این مسابقات 8 تیم برتر ولایت غزنی انتخاب خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ایران می گوید دور بعدی مذاکرات با 6 کشور قدرتمند جهان در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای آن کشور به تاریخ 18 ماه جنوری برگزار خواهد شد. گفته می شود هدف این گفتگوها نهایی ساختن تفاهم هایی است که در ماه مارس سال گذشته حاصل شد. جزئیات بیشتر را در گزارش خبرگزاری دی پی آ از آرش همایون می شنوید.
یک مقام ارشد ایران میگوید دور بعدی مذاکرات با 6 قدرت بزرگ جهان در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای آن کشور با تاریخ 18 ماه جنوری برگزار خواهد شد. در هفته‌ای که گذشت یک مقام دیگر ایرانی به خبرنگاران گفته بود که این مذاکرات با تاریخ 15 جنوری برگزار می شود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه با آژانس خبری فارس گفت از تاریخ 15 الا 17 ماه جنوری صرف مذاکرات دو جانبه بین ایران و آمریکا و همچنان ایران و روسیه برنامه ریزی شده است. مذاکرات بین ایران و 5 قدرت بزرگ جهان که در سازمان ملل متحد حق ویتو دارند و آلمان به تاریخ 18 ماه جنوری آغاز خواهد شد. به نوشته آژانس خبری دی پی ای آلمان، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تاریخ آغاز دوباره مذاکرات با ایران را تایید نکرده، اما گفته است که اتحادیه اروپا رهبری این مذاکرات را به عهده دارد و تا چند روز آینده وقت تدبیر این مذاکرات را اعلان خواهد کرد. فدریکا موغرینی نماینده اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز صحبت کرد. آژانس خبری ایسنا گزارش می‌دهد که در صورت پیشرفت در مذاکرات دو جانبه بین فدریکا موغرینی و جواد ظریف، مذاکرات ژنو به اشتراک کاترین اشتون تدویر خواهد یافت. دور بعدی مذاکرات با ایران نهایی ساختن توافقنامه سیاسی و تفاهمنامه همه‌جانبه است که بعد از 12 سال مذاکرات با این کشور در ماه مارچ سال گذشته میلادی در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای تهران حاصل شد. ماه گذشته 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در زمینه نهایی ساختن توافقنامه با ایران ناکام شدند که می توانست بنبست طولانی موجود را در مورد فعالیت‌های اتمی آن کشور پایان داده و در بدل محدود ساختن این فعالیت‌ها به رفع تحریم‌های وضع شده بر اقتصاد ایران بیانجامد. 6 کشور بزرگ جهان با حراس از این که از یورانیوم غنی شده می تواند برای ساختن اسلحه اتمی استفاده شود، از ایران می خواهند تا غنی سازی یورانیوم را تا حد ممکن کاهش دهد. ایران می خواهد تا هر چه زودتر تحریم های وضع شده رفع شود که صادرات نفت و اقتصاد آن کشور را فلج کرده است. این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در یک سخنرانی خواست تا شرکت‌های بزرگی که در آن کشور از پرداخت مالیات معافند و حدود نصف اقتصاد ایران را در انحصارشان دارند مالیه بپردازند. وی گفته است که در این مورد با اجرای یک همه‌پرسی به نظر مردم مراجعه خواهد کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مرچ را خواهید شنید، اما قبل از آن صحبت از سلسله حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. امیدوار استم خسته نباشین و باز هم برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد. این برنامه هر هفته به روزهای پنج شنبه و تکرار آن به روزهای دوشنبه از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه هم مانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری را به بحث گرفتیم. مهمان برنامه ما خانم اسپوژمی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در برنامه این هفته روی تخلف اطفال و طرز برخورد با آنها صحبت می کنیم. خانم اسپوژمی، تشکر که در برنامه حضور یافتین. برنامه خود را از سوال آغاز می کنیم که هرگاه اطفال اعمال غیر قانونی انجام بتن و یا تخلف بکنن، با آنها از نگاه قانون چی برخورد صورت خواهد گرفت؟
تشکر از سوال شما. قسم که می دانید زمانی که طفل یا کسایی که زیر سن 18 سال هستن دست به تخلفات می زنید یا خلاف قانون اعمال را انجام می دن که اونا باید به مراکز اصلاح و تربیت اطفال فرستاده شون و نظر به قانون تخلفات اطفال قانون خاص که زیر نام قانون تخلفات اطفال وجود داره بالای کتگوری اطفال تطبیق میشه و اینا چون زیر سن 18 سال هستن اما تو که به قانون اختصاصی برشان ترتیب شده و تهیه شده محکمه اختصاصی دارن و سارنوالی اختصاصی اطفال موجود است. اگه قضایای اطفال در محکمه و سارنوالی اختصاصی اطفال مورد غور و بررسی قرار داده میشه و قانون تخلفات اطفال که قانون خاص برای اطفال است برای اطفال زیر سن 18 سال و کسایی که 18 سال تکمیل کرده باشن یعنی از 18 بالا نباشه و کسایی که تا سن 12 را پوره نکرده باشه قانون بالای اینها تطبیق نمیشه. زمانی که طفل سن 12 سالگی را تکمیل بینی یا در سن 12 سالگی قرار می داشته باشه از نظر به تخلفش قوانین برشان ترتیب شده و مطابق از او به مرکز اصلاح و تربیت اطفال نظر به تخلفش بازداشت میشن.
شما گفتین اطفالی که تخلف می کنند به مراکز اصلاح و تربیت انتقال داده می شوند. این مراکز چگونه مراکز هستند؟ اگر در این مورد برشنونده ها معلومات بتین.
بازم تشکر از سوال شما. نظر به قانون تمام ولایات افغانستان باید که مرکز اصلاح و تربیت اطفال داشته باشه که خوشبختانه در تمام ولایات مراکز اصلاح و تربیت اطفال موجود است. اما نظر به ای که سطح جرایم روز به روز بالا رفته و تعداد تخلفات بیشتر شده و اطفال نظر به سطح پایین دانششان و نظر به اجتماع ما تخلفات روز به روز بالا رفته میره و بعضی مراکز داریم که حدود گنجایشی اگر از 50 طفل داشته باشه نظر به ارقامی که ما روی دست داریم در اونجا 100 الی 100 نفر طفل نگه داشت میشه. به طور مثال میتونیم مرکز اصلاح کابل یادآور شویم. 10 سال قبل زمانی که مرکز اصلاح کابل جور شد یا ایمار شد حدود 60 نفر طفل معجوز در او پیش بینی شده بود. در حالی که او زمان تعداد تخلفات یا رقم تخلفات به سطح پایین قرار داشت حدود 40 یا 35 تخلف ما داشتیم عملا در شهر کابل. اما امروز قسمی که نفوس بالا میره سطح تخلفات هم در کابل بالا رفته که حدود تقریبا 280 نفر طفل فعلا در مرکز اصلاح و تربیت کابل موجود است که رقم با او تعدادی که بر اطفال جور شده بر حدود 60 نفر ناکافی است. یعنی او میارایی را که باید مرکز اصلاح میداشت تاسفانه نتانستن تا بال عموم میارا را بر اطفال در او مراکز پیاده بسازن یا جور بکنن که خودش یک نقطه عطف است که باید به این توجه صورت بگیره.
شنونده های عزیز، گفته های ما روی تخلف اطفال و طرز برخورد با آنها جریان دارد، اما حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمی گردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید و شما در این برنامه در مورد تخلف اطفال و طرز برخورد با آنان از خانم سپوژمه معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میشنوید. خانم سپوژمه، شما در جریان صحبتهایتان از عدم معیاری بودن مراکز اصلاح و تربیت در افغانستان یادآوری کردین. به نظرتان این مراکز باید کدام معیارها و سهولت‌ها را دارا باشند؟
زمانی که میگیم یک طفل تخلف انجام میده در مراکز اصلاح و تربیت بر اصلاح و تربیت فرستاده شوه، یعنی تجدید تربیت شوند اطفال در آنجا و همچنان تعلیمات مکتب خود باید اونجا فرا بگیرن و همچنان در پالی ازی باید از عرفه اینا مستفید شوند که متاسفانه در بعض مراکز اصلاح و تربیت این میارا وجود داره اما به شکل بسیار ضعیفش. مضامین مکتب حدود چند صنف کتابای سواد آموزی برشان تدریس میشه با وجود اینکه وزارت محترم معارف و وزارت یک پروتکل در این رابطه به امضا رساندن که استادار از وزارت معارف به خاطر تدریسشان میفرستند، اما با آن هم اون ناکافی است. برای 280 نفر طفل حدود 4 یا 5 استاد بسیار کم است و همچنان استادای مسلکی ندارن اینا که برشان آموزش‌های مسلکی را بدن و اینا را دوباره عیار بسازن تا به اجتماع تقدیم شوند، و همچنان اون مسائل را که در قسمت حرفه باید اینا بیاموزن بسیار به طور ضعیف پیش میره. در پولی ازی باید بگیم که بعض مؤسسات مانند مؤسسه اویک مرکز اصلاح کابل همکاری و مساعدت میکنه که این هم میشه بگویم خوب واقع شده در قسمت آموزش اطفال، اما با آن هم برنامه ها بسیار ضعیف است و نتانسته که به طور درست آگاهی به اطفال از تعلیم و تربیه درست مستفید شوند و یا حرفه درست بیاموزند.
در اخیر خانم سپوژمای بر ما بگوین که چی کارها باید صورت بگیرد تا اطفال به تخلف دست نزنند و یا همگاهی که مرتکب می شوند با آنها چگونه برخورد صورت گیرد؟
تشکر از سوال شما. باید بگیم که سطح آموزش اطفال در قسمت تخلفات بالا برده شود، یعنی اونا بفهمند که نباید دست به تو کارهای بزنن که اونا به تو مراکز روان شوند. در اجتماع والدین، استادان مکاتب، وزارت محترم معارف، سایر افراد اجتماع این مسئولیت دارن تا اطفال بفهمانن و اطفال آموزش بدن تا دست به تخلفات نزنن و اونا تو کاری را انجام ندن تا بالاخره به تو یک مرکز جهت تجدید تربیت فرستاده شوند. اگر از ما از والدین شروع بکنیم، اگر اطفال خود آموزش بدن، اگر اطفال خود تربیه سالم بدن و اطفال خود مورد شفقت و مهربانی قرار بدن، اطفال دست به تخلفات نخواهد زدن. و یا بعضی فامیل هستن که نظر به مجبوریتی که دارن اطفال خود برای فرستادن پیدا کردن پول از خانه میفرستن به بیرون، اگر زمانی که طفل نتونسته اون پولی را که فامیلش برش گفته باید آماده کنه آماده نمیتونن، بنا در بعضی موارد به تخلفات میزنن تا که از خشونت والدین در امان بانن.
تشکر از حضورتان در برنامه. خانم سپوژمای، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری ارائه گردید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم. به امید سلامتی و کامگاری شما.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، سلامای گرم و سرد ما نثارتان. سلام سرد به کسایی میدیم که در موترهای لوکس و دفترهای لوکس و قصرهای لوکس زندگی میکنن و ارکندیشن و بخاری و مرکزگرمیهایشان چالان است و گرم و نرم استن، و سلام گرم به کسایی میدیم که در شار و بازار استن و از خنک مثل ماوره میلرزنگان دفع. ای دعا را کنین که خدا ما و شما را در سیاست افغانستان دخیل نسازه. اگر دخیل شدیم هم دروغگوی میشیم، هم بی‌پروا میشیم، هم گوشهای ما کر میشه و هم کارهایی را میکنیم که موش در گدام نمیکنه. خب گپای خود مثل وعده های کاندیدای ریاست جمهوری در طاق بالا میمانیم و میایم طرف مطالب برنامه. در شروع برنامه یک پارچه تمثیلی را میشنویم که با سخنگوی و معاون سخنگوی رابطه داره.
صاحب اجازه است؟
بیا بیا، خیرت بود همشیره.
صاحب، من خبرنگار مربای مرچ هستم. شما چون سخنگوی رسمی مسئولین هستین، میخواستم درباره گپای مردم که میگن مسئولین در گوشایشان از پخته استفاده میکنن گپ بزنین. کی گپ چقدر واقعیت داره؟
والا همشیرا جان، بنده شودگ آرسی رفته بودم و از دست بلند بودن موسیقی به اندازه خسته و مانده استم که هیچ پرسان نکو. امیال نمیفهم که من در کجا هستم، چی میکنم، چی میگم. شما اتاق پلی ما برین، امرای معاونم گپ بزنین، اونا مشکلتان حل میکنن.
میبخشین، من خبرنگار مربای مرچ هستم. من سخنگوی صاحب مسئولین پیش شما روان کرد که درباره گپای مردم که میگن مسئولین در گوشایشان از پخته استفاده میکنه گپ بزنین.
ای والا خوار جان، کشور ما پر از بحران شده. بنده نمیخوام در این بحران خود غرق کنم و اصلا من نمیفهم که از کی و از چی دفاع کنم. آراستی، شما پیش معاونم برین، اونا یک کار میکنن، از من چیز ساخته نیست. میبخشین دیگه.
سلام، من خبرنگار مربای مرچ هستم. مرا معاون سخنگوی صاحب مسئولین اینجا روان کرد.
خوب، بنده چی خدمت کردم میتونم؟
میخواستم در مورد گپای مردم که میگن مسئولین در گوشایشان از پخته استفاده میکنن گپ بزنین که چقدر این گپ حقیقت داره.
والا ما خو در اینجا مقرر شدیم، اما تا حال نمیفهمم که چه قسم در رسانه ها گپ بزنم و راستش اصلا گپ زدن یاد ندارم. اگه گپ بزنم دانم قف میکنه و از آل مفرویم، و از این خاطر بچه کاکای ما به عرض معاون مقرر کردیم که امرای میدیا گپ بزنه. شما در اتاق پولین برین، انشالله مشکلتان حل میشه.
میبخشین معاون سخنگوی صاحب، ما با گزارش خود یک کس را کار داریم که فساد زبان داشته باشه و درست گپ بزنه. معاون شما خود تطله است.
چی میشه که تطله است؟ خود صدایش ثبت کن و در کمپیوتر فاصلهایش ایدت کن، خود به خود درست میشه. همه که کارم در یسر کمپیوتر شما کدره میتونید. ناقی دفتر شما را خبرنگار گرفته.
شنوندای عزیز، غلام باودین خان که مامور دولت از خانه خریده و دوستش چنارگل خان او را در سر سرک گیر کرده و تحقیق داره که چطور از ماش بخور نمیر ماموریت تانسته که خانه بخره. بیاین که بشنویم دوستش میتونه از دانش گپ بگیره یا نه.
اوه غلام باودین خان، سلام علیکم. چطور هستی؟ خاله خیرتون؟ متعلقین متعلقات کنه خوبه؟
هزار سلام.
چطور مزه کردیم؟
چنار گل خان،
بسیار دیر بار بالا.
چی احوال؟ بادار دم
نام خدا، نام خدا، لپ و جپت خوب شده و نالک در روغن تر. خبر شدیم که خاله خریدی او بیاده.
ولا چی کنیم چنار گل خان، در زندگی آدم باید یک دفعه تلاش کنه، اگه نه که مان خونه ما.
بچه مزمه پت نکو، ما و تو با یکی دیگه خود اما تو آینه واری معلوم هستیم. و از دوران مکتب با هم همسنفی بودیم و از مکتب که خلاص شدیم هر دوگه که ما یه جای مامور شدیم. و از پیسی ماموریت که یادم خانه خریده میتونه. دیره بگو که چطور شد که صاحب خانه شدی؟ با خیالم که امرای کنم خواندان کار پودرش رو کدی چطور؟
نه و با چنار گل خان، قواره ما و ای پوز چنه ما با پودر پودوش ای چیزا میمونه جانم.
خی با خیالم کدام اینجو واس کدی و پیسای اینجو را زدی که خانه خریدی ها؟
نه بابا، ای گفا نیست آقا چنار گل خان، مکه انگلیسی را یاد دارم که اینجو بسازم. اینجو ساختن خو انگلیسی قوی کار داره که پروپوزل بسازی، سیوی روان کنی.
یافتم. با خیالم که در چرواله کدام کار پیدا کدی چطور؟
نه بیادر، در چرواله تا که در پریشان نباشی که تو را میگیرم. و ما که علاقه دارم که در چرواله کار کنو، رشته ما خو اقتصاد است. مرا با صفایی چه خرس واده؟
خیبه خیالم در کدام وزارت خانه رئیس یا معین شدی؟ او جوانه مرگی، بخیالم که اختلاس کردی که خانه خریدی چطور؟
ای های چنار بلخان، رئیس شدن مایی شدن خواسته و شناخت قبلی میخواید. در چوکی های کلان تو که چیز وزیر نشی ترکای مقرر میکنن جانه بردر تصادفی خونه.
خی اتمن، اتمن در کدام منطقه کابل زمین ممینه غصب کدی که صاحب خانه شدی؟ از پیسه ماش خود ای شرایط آدم خانه خریده نمیتانه. اگه کدام جایی را خطکشی کدی و غصب کدی، یک نمرگک بر مام بده که صاحب خانه شوام.
او بچه تو چی میگی؟ ما زمین غصب کدن؟ زمین کسای غصب میکنه که پدرش یا کاکاش یا بیادرش در دولت چوکی های کلان داشته باشه. آه ما خو یک مامور آدم هستیم رو بایی.
یافتم بخیالم که قاچاق میاری که خاله خریدی، چون مال قاچاق فایده زیاد داره.
چی میگی تو چنار گلخان؟ قد و قواری من و قاچاق بر میمونه که توی گپ میزنی یا متعوایی گپ میزنی؟
آل خیلی چطور صاحب خانه شدی وی؟
خودت خبر نداری؟
نه خاک خبر دارم، که خبر میداشتم اقا پرسال جوان میکدم.
خی گوش کن، یک سال یا کمتر میشه که در گمرک مامور هستم.
چی گفتی؟
آه یک رفیقم در گمرک مدیر بود. بیست نباشه، باز به اساس مشناخت سابقه که با ما داشت مرام در منجا مامور مقرر کده چخ کرد.
خوب بگی نه ناجوان، مرام در منجا چخ کرد که صاحب خانه شویم.
یک کار خو میکنم، اما نگفتی که در مقابلش باز چند ماه ماش تا به من میتی و چی میکنی؟
درست است، ام ماش مست تو ام یک ماش دیگه برات میتم. مقصد تو مرا در اموجه مقرر کن یک دفعه.
خیلی کوشش کنم.
100%.
و ایام یک دو پارچه کوتاه تمثیلی.
اوهو قدیر خان، السلام علیکم.
السلام علیکم سلام جان، چطور هستی برادر؟ جور بخیر،
سلامت باشی، زنده باشی. من خوب هستم، تو چطور هستی؟
هستیم والا ستار جان، دمی چهار اطراف هستیم دیگه.
خو این چطور که در شهر آمدی او برادر؟
والا آمدم که در شهر کار کنم دیگه، چی کنیم؟
چی؟ تو خود از قریه کلان معاینه خانه داشتی و کارک جور بود، ای چطور که دلت ازد و آمدی در شهر؟
والا در قریه مردم سرم خبر شدن که ما دکتر نیست و مستندم ساختگیست و امو بود که از قریه فرار کردم.
خو حال نگفتی که در شهر چی کار میکنی؟
والا در شهر یک دو مومیشه که یک معاینه خانه باز کردیم و کارم خوب زی جوره.
خوب یادر، خودت ما در برنامه آشپزی تلویزیون ما به خاطر دعوت کردیم که برای بیننده‌های ما یک چیزه که پخته کنی.
چی پخته کنم جناب؟
خودت یک مرغ پلو پخته کن.
مرغ پلو؟ والا سوی از زور ما بلند است، ما غیر از پیاوی کچالو یکان دلده ملده چیز دیگره یاد ندارم که پخته کنم، چرا که من خود مامور هستم سای.
چی؟
مربای مرچلک نوش جان کردین جاوید فیضی تیار کرده بود. اگر میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مرباها همکاری کنین، آدرس مرتبان ما ایست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه، خدا حافظ.
با تو میوان.